الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار امام زمان علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مقامات معنوی دیگری که انسان برای تحصیل او میبایست تلاش کنه مقام شکر خدای متعال هست. انسان باید تلاش کنه که به مقام شاکرین دست پیدا کنه و البته این مقام هم از مقاماتی است که به تعبیر قرآن و قلیل من عبادی الشکور، اون بندگانی که می توانند به این مقام برسند که شاکر نعمتهای خدا باشند اندکند. با این که بر اساس بعضی روایات خدای متعال از بندگانش جز دو چیز نمیخواد، کار خدای متعال جز نعمت دادن نیست و کار ما هم تقریبا معصومین و اولیاء خدا رو بگذاریم کنار جز نافرمانی و معصیت نیست. منی ما یلیق به لعمی و منکه ما یلیق به کرمک. به تعبیر دعای عرض کنم ابو حمزه سمالی، خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. از طرف خدای متعال دائما خیرات فرود میاد بر ما و اون چه هم از طرف ما برمیگرده شرک الینا صاعد شرنا الیک صاعد، بدی هاست که به طرف بالا میره. ولم یزل ولا یزالو، همیشه چنین بوده و چنین خواهد بود که یعتی که انا ملکون کریم به عمل قبیح، ملائکه مکرم تو وقتی صحیفه های اعمال ما رو می آورند جز اعمال قبیح چیزی نیست. در مقابل این بدی ها خدای متعال از ما استغفار خواسته تا این گناهان رو پاک کنه. از ما بدی وقتی صادر شد همیشه میمانه مگر خدا او رو پاک کنه یا تبدیل به حسنات کنه، و از ما شکر خواسته تا این نعمت ها رو بر ما زیاد کنه. پس نعمت از اوست و گناه از ما. نعمت با شکر افزایش پیدا میکنه و گناه هم با استغفار به مغفرت میرسه. از ما شکر خواستن در مقابل نعمت ها تا با این شکر به زیاده نعمت برسیم. در این حال و قلیل من عبادی الشکور، اون بندگانی که موفقن تا شکر گذار باشن و به تعبیر قرآن شکور باشن. شکور مفید مبالغه در شکره، یعنی بتونن شکر کامل بکنن، اینها اندکن. این شکر که جزء مقامات عالی است متوقف بر اموری است. و درجات شکر هم تدریجاً به دست میاد، مثل سایر مقامات هست، مثل رضاست، مثل یقین، مثل صبر، مثل تسلیم. همه اینها دارای درجاتی هستند. انسان از یه جایی باید شروع کنه و تدریجاً با عنایات خدای متعال و دستگیری اولیاء معصوم این راه رو به انجام برسونه. اولین رکنی که در شکرگزاری خدای متعال هست، قائمه اولی شکر هست، توجه به نعمت هاست. همه ما غرق در نعمت های خدای متعال هستیم، از هر جهت که نگاه بکنیم، از شش جهت، از باطن، ظاهر، مستغرق در نعمت ها هستیم. نعمت هایی که و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بنای شمارش بگذاریم این نعمت ها قابل شمارش نیست واقعا. اگر همه جن و انس به تعبیر قرآن بخواهن بنویسن و البحر من بعدهی، اگر سبعت و ابهر همه دریاها هم مرکب بشن، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا به پایان نمیرسه. نعمت های خدا اینجوریست. توجه به این نعمت ها این شرط اول شکرگزاری است. انسانی که متوجه نیست که غرق در چه نعمت هایی است، و الان که آدم وقتی بحث شکر پیش میاد میگه کدام نعمت، خب پیداست این نمیتونه شاکر باشه. بنابراین محاسبه نعمت های خدا که انسان حسابرسی کنه ببینه چه نعمت هایی در اختیار اوست، این قدم اول. از نعمت های ظاهری تا نعمت های باطنی و خود توجه به نعمت ها هم تدریجاً اگر ادامه پیدا کرد، درک انسان از نعمت های خدای متعال عمیق تر میشه. این روایت نورانی رو چند روز قبل خدمتتون تقدیم کردم که موسی کلیم وقتی به خدای متعال عرضه داشت، میخوام بنده‌ای که در بین بندگانت از همه عابدتره، از همه محبوبتره به من نشون بدی، خدای متعال یه بنده‌ای رو بهش نشون داد، آدرس داد، رفت پیدا کرد، دید مردیست جزامی، برستار، زمینگیر، ولی داره تسبیح خدا رو میگه. به جبرئیل گفت اون مردی که خدا گفت کیه؟ جبرئیل فرمود همینه، من موکلم چشماشو بگیرم. حالا سریع روایتو چون خوندم تکرار میکنم برای یه نکته فقط. موکلم چشماشو بگیرم، وایستا ببینین چه میکنه، گوش کن ببین. اشاره ای کرد، چشماش رفت، به خدا عرض داشت خدایا تا وقتی لازم میدونستی چشم دادی، وقتی هم نمیدونستی گرفتی، ولی من که امیدم رو از تو قطع نمی کنم، خیلی به تو دل بستم، یا بار رو یا وصول. بار یعنی کسی که خیلی نیکه میکنه به انسان، وصول یعنی کسی که مرتب سلحاش به انسان میرسه. عنایت میکنید، جزامی هست، برستار، زمینگیر هست، چشماش هم ازش گرفتن. اینجوری میگه، عنایت فرمودید. حالا دنبال حدیث هم سریع از کنم. حضرت موسی آمد فرمود من مستجاب الدعوه، میخوای دعا کنم بیماری ها رو خدا برداره، میخوای دعا کنم چشمتو بهت برگردونه؟ گفتم من اونی که خدا مقدر کرده همونو دوست دارم. تو چی میگی؟ حالا به تعبیرم مستجاب الدعوه هستی، باش، من اونی که خدا برام مقدر کرده همونو دوست میدارم. بعد این قسمت مقصودم بود. حضرت موسی بهش فرمود که چرا به خدا میگفتی یا بار رو یا وصول؟ چی بهت داده که میگی بار وصول با این وضعه؟ عرض کرد یا موسی، در این شهر فقط یه دونه مؤمن خداشناس و خداپرست است، اونم منم. ببینید این درک از نعمت، عنایت می‌فرمایید، این موجب میشه انسان محبوب خدا بشه دیگه. با اینکه در تعبیر روایت بود موسی کلیم به جبرئیل فرمود که جبرئیل من منتظر بودم که بنده قوام سوام، یه آدمی که دائم سجادش پهن باشه، یه آدمی که روزا روزه‌دار باشه، اینو خدا به من نشون بده. خدای متعالی بیمار جزامی برستار زمینگی رو نشون داده، میگه این از همه عابدتر، از همه محبوبتره. ببینید بنابراین توجه به نعمتها، به خصوص نعمتهای معنوی و درک نعمتها، این اولین قدم در شکره. انسان بفهمه خدا چه نعمتهایی بهش داده. الان شما شروع کنید، اگر تا آخر شب تونستید تمام کنید نعمتها رو، تازه ما از نعمتهای خدا محجوبیم، ما چیزی از نعمتهای خدا رو نمیبینیم. منتها لطف خدای متعال اینجوری است که یه جوری به ما نعمت میرسونه که خودمونم متوجه نه نعمت میشیم نه صاحب نعمت. این خیلی عجیبه. یه تعبیری در دعای ابو حمزه سمالی است، به خدا عرضه میداریم الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی، ولم یکلنی الناس فیهینونی. سپاس اون خدایی رو که منو به خودش واگذار کرد، منو به بندگانش واگذار نکرد که منو خار میکردن، ولو دستم رو میگرفتنم تا آدمو ذلیل نمیکردن خار نمیکردن. گاهی آدم به نظرش میاد نه، خدا ما رو به دیگران واگذار کرده. اینجوری نیست، خدا ما رو به همدیگه محتاج کرده. من به شما محتاجم، شما هم به نحوه دیگری به حقیر، لذا با همدیگه داد و ستد میکنیم. این وکول نیست. اگر ما رو سلام علیکم، اگر ما رو یک طرف محتاج میکرد، اون وقت میدیدید که با ما چه برخورده میشد. نزدیکترین آدم ها آدم رو تحقیر میکرد، خار میکرد انسان رو تا چیزی به انسان بده و آخرم نمیداد. به تعبیر قرآن، لو انکم تملکون خزائن ربی لامسکتم خشیت الانفاق. اگر خزینه های خدا که بی منتهاست در اختیار شما بود، شما به کسی نمیدادید. چرا؟ چون شما میترسید دیگه، میترسید بدید تمام بشه. با اینکه بی منتهاست، ما اینجوری هستیم، ضعیفیم دیگه. خدای متعال ولی ما رو به دیگران واگذار نکرده، نعمت میده، ما رو اداره میکنه. و لطیف اینه، یه جوری هم اداره میکنه که حتی در اغلب بندگان خدا نه نعمت رو میبینن نه صاحب نعمت رو، غافل از هر دوتا هستن. لذا بندگان خوب خدا هم اینجوری هنها، بندگان خوب خدا سعی میکنن نعمتی که میرسونن یه جوری برسونن که طرف اصلا متوجه نشه از کجا رسید. بنابراین قدم اول اینه که انسان غفلت از نعمتها ازش برداشته بشه، از نعمتهای ظاهری تا باطنی. آدم اعضا و جوارحی که خدا بهش داده یکی به یک بشموره و بعد سلامتی که در هر یک از اینها هست بشموره. آدم اگه یک سری بزنه به بیمارستان، انواع بیماری ها رو ببینه، اون وقت انواع سلامتی های خودش رو درک میکنه. انواع گرفتاری هایی که تو جامعه میبینه برای انسان باید عبرت باشه که من سالمم. یک دعاییست که همه حتما تلاوت فرمودید، جوشن صغیر هست. این رو هم طبق بعضی نقل ها وارد شده، مثل جوشن کبیر شبای قدر خونده بشه. اونجا حضرت به ما تعلیم میده خدا رو چجوری حمد کنید. خدایا یک به یک میشموره. یه عده‌ای الان در حال احتضارن، ما الحمدلله سالمه. یه عده‌ای اسیر دشمنن، ما الان آزادی. یه عده‌ای تو بیابون‌ها گرفتارن، راه گم کردن. یه عده‌ای تو دریاها اسیر طوفان و نمیدونم عرض کنم دریا هستن. یه عده‌ای اسیر سیلن. یک به یک آدم خطرها رو ببینه میفهمه چقدر خدا بهش امنیت داده. بیماری‌ها رو ببینه میفهمه خدا بهش چقدر سلامت داده. نقص‌ها رو ببینه میفهمه چقدر بهش کمال داده. عنایت می‌فرمایید. این همون ظاهراشه. بعد شروع کنه نعمت‌های باطنی که خدای متعال به آدم داده، یک به یک اونهایی که منحرفن ببینه چه انحرافایی تو عالم هست، انواع انحراف. بعد بفهمه خدا چقدر سلامت در دین بهش داده. این همه آدم تو دنیا دارن زندگی میکنن، ما خیال میکنیم قاچاقی ما شیعه شدیم. خدای متعال ما رو وارد ولایت حوزه ولایت امیرالمومنین علیه السلام کرد. اصلا میشه بگی این چقدر میارزه؟ اون بنده خدا آمد به امام صادق عرض کرد آقا فقیرم. اصرارم کرد حضرت فرمود بگم فقیر نیستی. دوباره سه باره حضرت فرمودن آقا یه معامله حاضری کنی، محبت ما رو بدی، همه کره زمین، همه نمال تو. کاکی حاضرم من این کارو کنم؟ واقعا کدوم عاقلی حاضر این کارو کنه؟ از شما میپرسم حاضرید محبت حضرت امیر و ولایت حضرت امیر از ما گرفته بشه؟ واقعا ما طرفدار اولی و دومی و سومی بشیم؟ همه هفت اقلیمو به شما بدن حاضرید؟ قطعا شیعه حاضر نیست. تا داره آدم حواسش نیست چقدر نعمته. آدمی که موفق هر روز نماز اول وقت میخونه به جماعت، نمیفهمه چقدر خدا بهش نعمت داده. شیش ماه که انداختنه توی کورده یه امام جماعت عادل پیدا نکردی، وقت میفهمی که چقدر غرق در نعمت بودی. از آدم توفیق گرفتن دیگه نتونست بیاد تو مجلس اهل بیت، میفهمه که چقدر غرق در نعمت. ما خیال میکنیم قاچاقی و تصادفی این نعمت ها به ما میرسه. یکی از آقایین بزرگوار که از دنیا رفتن، ایشون نقل کرده بود، یکی از شاگردانش بر من نقل کرد، فرمود که ما تو مسجد سهله میرفتیم، بعد اونجا یه جمعی از فرق درابیش آمده بودن و حلقه گرفته بودن و سرصدا رو انداخته بودن، من و دوستان مأمور کردن برو اینا رو ساکت کن. منم آمدم افراط کردم، زیاده روی کردم، زیاده روی در کار کردم، خیلی به اینا توهین شد. دیگه مدت ها گذشت، من 4-5 سال بود نرفتم مسجد سهله. خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود، آدم تو نجف باشه 5 سال سهله نره. میفرمود یه روز به یکی از همونا برخورد کردم توی مجلسی، رفتم ازش چیزی بپرسم، اصلا نمیدونستم همون آدمه. او یادش بود صحنه، به من گفت فلانی دست از سرم آوردا، بست نشده 5 ساله محروم شدی نتونستی بری مسجد سهله. متوجه شدم ای بابا من 5 ساله مسجد سهله نرم. نعت میکنی گاهی خدا توفیق از آدم بگیره، آدم میفهمه چقدر خدا به آدم نعمت داده بود. هر روز میرفت حرم حضرت معصوم، مکرر جمع کران میرفت، نمیدونم اهل تهجد بود، اهل دستگیری بود. وقتی خدا گرفت میفهمی چقدر خدا نعمت داده بود. بنابراین درک نعمتهای خدا، نعمتهایی که راحت در اختیار ماست، ما هم قدرشو نمیدونیم. خدا آدم رو تبعید کنه از قوم، اون وقت میفهمیم چه نعمتی خدا به ما داده. ما رو در حرم اهل بیت خدا جا داده، قدرشو نمیدونیم. بنابراین توجه به نعمتهای خدا، اعم از ظاهری و باطنی، ما رو در عهدی آورده که عهد اسلام، عهد ظهور تشیع، الحمدلله تو جامعه‌ای که جامعه دینی است، اینا چقدر قدردانی میخواد. در بین دوستان خوب، مؤمنین خوب، همسر خوب، فرزند خوب، اصلا نمیشه بشموری چقدر خدا به آدم نعمت داده. توجه به نعمت ها اول قدمه. و اینم خیلی بده که آدم غرق در نعمت های مولای خودش باشه و نبینه نعمت ها رو، و بلکه به عکس همش با خدای متعال کلنجار بره، گلمند باشه، چرا ندادی، چرا چنین کردی. این همه ای که بهش دادن نمیبینه، اونی که ندادن که نباید بدن، و الا خدا که بخیل نیست، همونو میبینه، اصرار بی خودی و بی حساب میکنه. این قدم اول. قدم دوم اینه، حالا انسان نعمت رو دید، دو تا حجاب جلو آدمه که به یه جا هم برمیگرده ریشش. حجاب اول حجاب اسبابه. خدای متعال این نعمتها رو از طریقه اسبابی به ما میرسونه، ادله متعددی هم داره. یه دلیلش اینه که ما ظرفیت این که این نعمت رو بدون واسطه بگیریم نداریم، باید بالا بریم. خیلی که رشد کردیم این واسطه ها حذف میشه، اون وقت از دست خود ولی خدا میگیری. ولی یه خدا رو مثلا حذف کردنی نیست که بگید من میخوام از دست خود خدا مستقیم بگیرم، اینا هوس های بی حساب کتابه. ما آخرین درجمون اینه که معرفت به مقام نورانیت ائمه پیدا کنیم، بین ما و اون نورانیت حجاب نباشه. ما درجه پایانیمون اینه. اگر در دعا آمده و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، خدایا دیدگان دل ما رو با پرتو نگاه به سوی خودت نورانی کن، به طوری که این دیده ها هم حجاب های ظلمانی هم حجاب های نورانی همه رو برداره و واصل بشه. اگر چنین چیزی گفته شده، شاید معناش این باشه، ما وقتی میخوایم حجاب ها رو برداریم، انر ابصار قلوبنا، باید قلب یه نورانیتی پیدا کنه که این نور بر حجاب های نور غلبه کنه. نورانیت قلب از کجا میاد؟ نورانیت قلبی که میخواد بشکافه حجابها رو تا برسه به معدن رحمت، اون نورانیت قلب از کجا میاد؟ اون نورانیت قلب جز از نور الله نیست. نور الله هم به تعبیر روایات جز ائمه نیستن، هم والله نور الله فی السماوات و الارض، همون نور خدا هستن ها که خدا تنزل داده در عالم. و در تعبیر روایت اینه هم والله ينورون قلوب المؤمنین، اونها قلب مؤمن رو نورانی میکنن. اینم عرض بکنم اگر انسان به جایی هم رسید که نور امام رو بتونه درک بکنه، دیگه ابهام و تردید ازش میره کنارها. اگه انسان الان تو حیرته که حالا کو نور امام پیداست، هنوز طلوع نکرده نور امام، و الا اگر طلوع کرد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، از خورشید پیداتره. کسی که به این مقام رسید، هر کجا ایستاده ولیش رو میبینه، هر کجا ایستاده ها. مثل آدمی که خورشید طلوع کرده میبینه، میلیون ها فرسخ فاصله داره، ولی میبینه، خورشید رو میبینه، با همین چشمش میبینه. کسی که به مرتبه نورانیت ولی خدا رسید، ولی خدا رو همیشه میبینه، احساس میکنه در کنار خودش. علا ای حال انسان وقتی میخواد حجاب ها رو بدره، باید دیده دل نورانی بشه تا بتونه حجاب ها رو پاره بکنه، و نوری جز نور ولی خدا نیست. لذا حضرت فرمود خدا یه عده‌ای که قابل نیستن قلبشون رو از این نور محروم میکنه، دیگه قلبشون ظلمانی میشه، بعد از این نور نور دیگری نیست. پس نور قلب نور الله و اون نور هم نور ولی الله. پس نور دیگری نیست که شما بخواید با این نور نور ولی خدا رو خلق بکنید. هر نوری که به ما میرسه پرتوی از انوار ائمه است، متناسب با ظرفمون. این که عرض میکنم نور ائمه، نه ماها، ما که اگه جلوه‌ای از نور سلمان به همون بخوره ذوب میشیم. کسی به درجه سلمان و بالاتر از سلمان برسه، به درجه انبیای اولوالعزم برسه، ظرفیت پیدا میکنه که انوار ائمه درشون تجلی کنه. حالا مجال ندارم حدیث عقل و جهل همین مضمون رو شاید توضیح میده که خلقت عقل از نور و جنودش هم نورانیست. همه جنود عقل، حضرت فرمود در همه مؤمنین نیست، همه جنود عقل که جنود نبی خاتم و امیر المؤمنین علیه السلام، در انبیا و اوصیاشون هست، در مؤمنی است که کامل شده باشه، و الا تا به کمال نرسیم مثلا تجلی نورانیت ائمه به نحو کامل در ما معنا نداره بشه. علی ای حال ببینید ما هممون در حجاب اسبابیم، و باید عرض کردم این حجاب ها قابل کنار زدنه برای مؤمنین کامل، دیگه میرسن به مقام ولایت ائمه، اونجایی که نور ائمه رو درک میکنن ماورای همه عوالم. دیگه بالاتر از اونم نیست دیگه، مال الله آیتون هی اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از امیرالمؤمنین علیه السلام نداره که ما تو اون آیه بخوایم خدا رو ببینیم. آخرین مرحله سیر ما این مقام معرفته که من عرفکم فقط عرف الله، الا ان معرفتی به نورانیت معرفت الله. این همون معرفت الله هم اصلا دوتا نیست. معرفت الله برا ما یعنی درک مقام ولایت اونها و نورانیت اونها که اکبر آیات خدا هستن، و به تعبیر دیگه مال الله آیتون هی اکبر منی ولا نبعون هی اعظم منی. همه خبرها اونجاست، بقیه جا خبر نیست که، همه خبر اخبار امیر المؤمنین تو عالم. نهاد می فرمایید اما یتساءلون عن النبع، فرمود مال الله نبع هی اعظم منی، بزرگتر است از امیر، خبری نیست تو عالم. حالا علایا، بنابراین ما معمولا محجوب به حجابیم. دومین قدم در وادی حمد و شکر اینه که انسان حجاب ها رو کنار بزنه و در پشت حجاب ها صاحب نعمت رو ببینه. نگه آب منو سیراب میکنه، نگه خورشید روشن میکنه خانه ما رو. این تعابیر تعابیر شرک‌آلوده. تعبیر دقیق اینه خدای متعال به وسیله خورشید به ما رحمت میرسونه. سخر لکم الشمس والقمر و الشمس والقمر و الشمس تجری لمستقر لها، در حال جریان به طرف اون قرارگاهی که خدا براش مقرر کرده. میچرخد یعنی چی؟ خورشید میچرخد، خورشید رو خدا میچرخاند. بنابراین درک اون اراده الهی، رحمت الهی که پشت سر همه نعمت هاست و دست ما رو میگیره. دیدید یه آدم بزرگ و عاقل خیال کنه این شیری که باز میکنی آب از شیر میاد؟ میدونه که اگه از چشمه ها آب نیاد که این جز سرصدا و غرغر چیزی نداره، لوله خالی که باید آب از سرچشمه ها بیاد، بیفته تو منبعه ها، از اونجا تو لوله ها جاری بشه، بعد از این شیر هم آب بیاد. اگر فیض حق از سرچشمه جاری نشه و سیراب نکنه همه مسیر رو تا برسه به ما، که چیزی دست ما نمیاد. عنایت میفرمایید. پس بنابراین قدم دوم اینه که انسان حجاب اسباب رو برداره، نعمتها رو از دست خدای متعال ببینه. سوم این هست. دومین حجابی که برای ما هست حجاب خودمونه، خودمون رو میبینیم، میگیم من بودم که ریاضت کشیدم، من بودم که تلاش کردم، من از خاک بلند شدم، هیچکی به من کمک نکرده، بچه بودم، هر چی دارم از خودم. واقعا اینجوریه، هر چی دارم از خودمه. خدای متعال به نبی خاتم میفرماد علم یجد که یتیما فآوا، کی بود تو رو بزرگ کرد؟ پیغمبر خداست. صدر همه خلائق، جبرئیل به گردش نمیرسه، میفرماد علم یجد که یتیما فآوا، کی تو رو پناه داد؟ تو یک یتیم، همینطور هم هست. پیغمبر خاتم هم اگه پیغمبر شده، خدا او رو پیغمبر کرده، ربوبیت خدا بوده. اتفاقا زیباترین و دیدنی ترین و لطیف ترین ربوبیت های خدا، ربوبیتش نسبت به اولیاش، آدم ببینه و لذت ببره. خدا حجاب رو انشالله برداره. بنابراین حجاب خود رو کنار زدن، به خود نسبت ندادن، نه نعمت های ظاهری و نه نعمت های باطنی. و منم که درس میخونم، منم که تجارت کردم، منم که مثلا فعالیت سیاسی کردم، اینا رو بعد گذاشت کنار. آدم تا خودش رو میبینه نمیتونه شاکر خدای خودش باشه، خودش رو مدح میکنه دیگه. آدمی که خودش رو میبینه مداح خودش، آدمی که اسباب رو میبینه مداح اسباب، خورشید رو مدح میکنه، در حالی که باید خدا رو مدح کرد، هر چی داره از خداست، باید خدا رو شکر کرد. به خصوص در نعمتهای معنوی این حجاب دوم بیشتره. من بودم که ریاضت کشیدم، منم که مناجات کردم، منم که نافله شب 40 سال میخونم. اینها مانع شکره، اینها موجب کفران نعمت میشه. قدم سوم اینه، خب حالا انسان نعمتها رو دید، خودش رو کنار زد، معجب نشد، اسباب رو هم کنار زد، فهمید نعمتها از خداست. حالا چرا خدا نعمت میده؟ این قدم چهارم. باید تو نعمت جلال و جمال خدا رو هم ببینی، و الا خدا نعمت داده، آدم خیال کنه خدایی نکرده حواسش نبوده. ما خیلی وقتا همینجوری غرق در نعمت میخوام کنیم، قاچاقی رسیده، نمیدونیم ذرش به حسابه. ما که هیچ، یه سلول بدنمون حساب و کتاب داره، تحت اراده خداست، تحت علم خداست. ما تسقط من ورقت الا یعلمها، گاهی انقدر خدا عظمت داره، عظمتش موجب شک ما میشه، میگیم واقعا میشه خدا برای سلول سلول بدن ما حساب وا کرده، مراقب اونهاست؟ واقعا همینطوره. عظمت حضرت الهی انقدر زیاده که مراقب همه ذرات عالمه، و جوری هم مراقب ذرات عالمه که گویا خدا جز این ذره هیچی خلق نکرد. یعنی اگر فرض کنید خدا جز این یه ذره هیچی خلق نکرده بود، خدایی خدا نسبت به این ذره با الان هیچ فرقی نمیکرد، هیچ فرقی نمیکرد. یا من لا یشغله شأن عن شأن، اونقدر محیطه که هیچ چیز او رو از چیز دیگر مشغول نمیکنه، همه مخلوقات رو به همین وسعت داره اداره میکنه، به هر کدوم هم جوری عنایت داره، جوری محبت داره، جوری لطف میکنه که گویا جز این یه مخلوق، خدا مخلوقی در عالم نداره. بنابراین خیال نکنیم اینا از سر غفلت، از سر علیاذ بالله طمع خدا داده که یه چیزی گیرش بیاد، از سر اضطرار نمیتوانست نده، خصلت ذاتی خدا اینه باید بده، اینجوری نیست، باید بده نداره که، اگر داده هیچ کدوم از اون نقص ها درش نیست. اول خدا رو تنزیه کنیم، جلال خدا رو ببینیم که خدا طمعکار نیست، علیاذ بالله جاهل نیست، عاجز نیست، مضطر نیست. بعد حالا صفات جمال خدا و زیبایی های خدا رو ببینیم. پس چرا داده؟ ارحم الراحمینه، دوست میداره بندگانشو. مادر چرا به بچه شیر میده؟ مزد میخواد. تو اون لحظه ای که بچهش رو تر و خوش میکنه چیزی نمیخواد که. بله ممکنه بعدها وقتی شکسته شد توقعاتی درش پیدا بشه، ولی اون موقع هیچی نمیخواد، جلوه رحمت خداست. فقط دوست میداره بچه‌شو، لذت میبره از اینکه به بچه‌ش چیز بده. در باب خدای متعال لذت میبره هم نیستا، باز خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. همون نشه که مورچه خیال میکنه خدا دوتا شاخک داره. خدای متعال هیچ عاملی نیست در عطایش الا صفات جمالش، رحمتش. دوست میداره بندگان خودش، میخواد اونا رشد کنن، رشد کنن که چیزی گیره خودش بیاد نخه. خدای متعال میفرماید همه تون مشرک بشید به خدا ضرر نمیخوره، صریح قرآن دیگه. بنابراین همه ما بت پرست بشیم با اینکه همه ما موحد بشیم برای خدا فرقی نمیکنه. پس اینکه خدا پیغمبر میفرسته انقدر لطف میکنه هدایت میکنه ما رو که برسیم، این برای اینکه چیزی گیر ما بیاد، رحمت خدا در پشت نعمتهاش دیده بشه. فقط رحمت هم نیست، خدا وقتی نعمت میده فقط از سر رحمت و لطف نیست، محبت نیست. دیدید مادر خدای متعال یه جلوه ای از رحمت خودشو بهش داده. اینجور تر و خوش میکنه فرزندش رو. ولی همین مادر چون این رحمتش توأم با حکمت کامل نیست، گاهی مصلحت بچه رو مراعات نمیکنه. پدر مصلحت بچه رو مراعات نمیکنه. بچه رو دوست داره، همین که گریه میکنه در اختیارش قرار میده. همین که احساس میکنه توجه نمیکنه که با این دیگه تربیت نمیشه. خدای متعال اینجوری نیست. خدای متعال نعمتش از سر محبتشه، از سر حکمتشه، علمش پشت سر نعمتش هست. یعنی شما بی نهایت علم، بی نهایت حکمت، بی نهایت محبت، بی نهایت قدرت، همه چیز رو پشت سر نعمت ها باید ببینید و میبینه آدم. یعنی علم خدا هم هست، حکمت خدا هم هست، تقدیر خدا هم هست، بی اندازه نیست، همه چی رو به اندازه میده. روایتشو خوندم، ایمان مؤمن دینش متوقف بر بیماری باشه بیمارش میکنه، متوقف بر فقر باشه فقیرش میکنه و به اندازه هم میده. این مهمتر از همه اینه، حکمت خدا و تقدیر خدا رو پشت نعمتهاش دیدن. اینو عرض کردم که ببینید ما اهل محاسبه ایم. یه چیزی که میسازیم همه اجزا و لوازمش و موادش و ساخت و سازش رو سعی میکنیم یه جوری باشه که با هدف بخونه، نه کمتر باشه نه بیشتر باشه، به اندازه باشه دیگه. یه لباس که میدوزیم به اندازه میدوزیم، یه صنعت ساده که درست میکنیم همه چیزش به اندازه متناسب با هدفه. اندازه ها یعنی متناسب با هدف، همه چی متناسب با هدف. حالا خدای متعال ما رو خلق کرده برای یک هدف حکیمانه ای، ما رو برای خودش خلق کرده، میخواد ما به خودش برسیم، به لقاء خودش برسیم، فقط خودش رو بپرستیم، فقط او رو دوست داشته باشیم، نه برای اینکه چیزی گیر او بیاد ها، برای اینکه ما به کمال برسیم، ما به اون جایی که باید برسیم برسیم. ما رو خلق کرده برای خودش. حالا اگه ما رو خلق کرده برای خودش، ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، یکی از چیزایی که دیگه در نعمت‌های خدا باید ببینیم اینه که هر چی خدا به ما داده، هر چی که داده دقیقاً به اندازه ایست که برای بندگی میشه خرجش کنیم، نه کمتر نه بیشتر. پس بنابراین این که تقدیر خدا پشت سر نعمت است و نعمت‌ها رو هم به اندازه‌ای داده که میشه در راه خدا خرج کنه. اگر اینها شد، حالا انسانی که نعمت‌های خدا رو می‌بینه خودش رو غرق در نعمت می‌بینه و بعدم می‌بینه پشت سر نعمت صفات جمال خداست. همه رو به حساب و کتاب داده، همه رو به اندازه‌ای داده که ما رو به خودش برسونه. شما اگه نردبان درست کنید چجوری پله‌هاشو درست می‌کنید؟ اگه میخواید برید بالای سقف پشت وام، این پله ها رو یه جوری درست میکنید که عالمو به سقف برسونه. خدای متعال اگر نعمت داده که این نعمت نردبان بهش ما بشه، ما باش به خدا برسیم، دقیقاً به اندازه‌ای داده که میشه باش به خدا برسیم. اگه اینجوری شد، حالا بعد از این نکته دیگه انسان حالا آماده میشه، آمادگی پیدا میکنه برای سلام علیکم شکر، و بعد از شکر استغفار. اگر انسان همه نعمت ها رو از خدا دید، دائم میشه کارش الحمدلله. واقعا همینطوره دیگه، هی میشمره نعمت رو، میگه الحمدلله. اصلا هر چی نگاه میکنه جز نعمت نمیبینه. مگه اون چه ما دور و بر خودمون میبینیم جز نعمت چیز دیگری است؟ میشه چیزی جز نعمت دور و بر خودش آدم ببینه؟ بنابراین به هر طرف که نگاه میکنی الحمدلله. و اون وقت اگر انسان به این مقام حمد رسید که فهمید همه چی از خداست، همه چی هم به اندازه است، بعد اون وقت برمیگرده یه نگاهی به خودش میکنه، میبینه حالا ما تونستیم این نعمت ها رو در راهی که خدا گفته خرج بکنیم. خدا هر چی داده به اندازه، و اینا رو داده که ما رو به یه نعمت بالاتر برسونه. اینا نعمت مقدماتی است، هیچ کدوم از اینا نعمت اصلی خدا نیست، این همه مقدمه. لذا حالا انشالله فردا خدمتتون میخونم یه بابی در روایات ما داره. حضرت فرمود نه، این ولایت ماست. از حضرت سوال کردن لتسالون نیوم اذن نعیم یعنی چی؟ حضرت فرمود عامه چی میگن؟ گفت میگن همین غذایی که میخورید، همین لباسی که میپوشید. فرمود که اون وقت روز قیامت که خیلی حساب کتابتون طولانی باید بشه. نه، این ولایت ماست. حضرت فرمود اگه شما یک کسی رو به مهمان خانتون دعوت کنید، بعد بهش بگید که خب حالا چی خوردی، بیا حساب پس بده ببینم، شما این کارو میکنید که خدا این کارو کنه؟ خدا شما رو خلق کرده، نیاز بهتون داده، معده داده، غذا هم خلق. بگه چرا خوردی، چقدر خوردی؟ این از یه آدم معمولی درست نیست، تا چرسه از خدا. فرمود نه، این ولایت ماست، از این ازتون میپرسن. همه این نعمتایی که خدا داده مقدمه است که ما به اون نعمت برسیم. مقام ولایت اونها رو که همون مقام قرب خداست درک بکنیم. اون نعمته. حالا انشاءالله اینو فردا عرض میکنم. اگر انسان این رو فهمید، در کنار حمد به استغفار دائمی میرسه. میبینه خدا همه نعمتها رو برای رسیدن بهش داد، و این هنوز تو قدم اول مونده. نه تو قدم اول مونده، هر روز عقب گرد کرده. اگر آدم نعمتها رو ندید، نمیفهمه که چقدر کفران کرده. اگر نعمتها رو دید، یک، و دوم فهمید این نعمتها برای چی بود. یعنی برای این بود که به یه نعمت بالاتر برسی. اون وقت توقف‌های خودشو، عقب‌گردهای خودشو، کفران‌های خودشو میفهمه، به استغفار میرسه. حالا انشالله این رو من محضرتون تقدیم میکنم. دیگه فیض آماده شده، انشالله متنعم بشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله مدینه کوچه هایت بوی زهرا میدهد، نشان از غربت شبهای مولا می دهد. شب که می شد دختر رسول خدا ناموس خدا سوار بر مرکب می کرد، می آمد در به خانه مهاجر و انصار، مگر شما نبودید روز قدیم، مگر ندیدید رسول خدا منو بالای دست گرفت، مگر بیعت نکردید، ولی از یاری او کمک او عبا می کردن نمی آمدن. مدینه در کجاست؟ مزار فاطمه کجا گشت؟ خزان بهار فاطمه. مدینه در کدام این کوچه زهرا را زدن؟ به پیش چشم طفلان یار مولا را زدم. ای در روایت آمده قریب به این معنا، در کافی شریف نقل فرموده جبرائیل آمد یا رسول الله باید از امیرالمومنین برای حوادث بعد بیعت بگیری. یک به یک صحنه ها عرضه شد، فرمود صبر می کنم، ولی وقتی صحنه مصیبت های بی بی دو عالم نقش شد، امیرالمؤمنین به صورت روی زمین افتاد، برخاست، عرض کرد یا رسول الله باز هم قول می دم صبر کنم، و واقعا صبر کرد. چقدر برای امیرالمؤمنین سخته. عرض کردم امیرالمؤمنینی که میفرماد اگه یه خلخال از پای زن غیر مسلمان در بیاد باید آدم از غصه دق کنه. ای وای ببین ناموسشو در کوچه محاصره کردن. یک نفر که فاطمه زهرا رو کتک نمی زد، قنفذ بود، مغیره بود، خالد بود، دیگران و دیگران بودن. یه صحنه ای رو مرحوم مفید نقل کرده، ای وای می فرماید وقتی از مسجد برمیگشت و قباله فدکش رو گرفته بود، دومی راه رو بر بی بی دو عالم بست. فاطمه کجا بودی؟ مسجد. قباله فدک رو گرفتم. قباله رو خواست، حضرت ممانعت کرد. فرکله ها به رجلهی و هی حاملتون ببن اسمه المحسن فاسقطت محسنا. ای جوری حضرت رو هدف قرار داد که طفلش رو از دست داد، بازم دست بر نداشت. ثم لتمها فکأنی انظر الى قوت فی اذنها حین نقفت. مرحوم مفید میفرماد گویا دارم میبینم گوشوار از گوش فاطمه جدا شد.
روزی که راه را روزی که راه را به منان بعد سیر گرفت، گویم چه روی داد که قرص قمر گرفت. از من که راه بسته نشد بر عبور او، پس راه را به من ز چه در ره گذر گره. یه خانم با اسمت با حیا با جون وقتی میبینه یه نامحرم داره به سویش میاد، به طرف دیوار پناه میبره. سادا وقتی مادرتون زهرای تردیدان نامد داره به سویش میاد، میرفت طرف دیوار. بردم پناه هرچه به دیوار بیشتر، او بیشتر رسید و رحم بیشتر گرفت. بغض علی ز صورت او شعله می کشید، از ضرب دست او بمیرم. بغض علی ز صورت او شعله می کشید، از ضرب دست او دل و جانم شرر گره. سیلی مگر تسلی پهلو شگزده بود. جنایتکار اون لگدی که به در زدی، پهلوی مادر سادات رو شکستی، هنوز التیام پیدا نکرده بود، چرا حالا اینجا سیلی به صورت؟ سیلی مگر تسلی پهلو شکسته بود؟ ظلمی تمام ناشده، ظلمی دگر گره. این همون که زیر جامه نعره مستانه سردار این خانه و اهلشو به آتش می کشم. گفتم تو این خانه زهراست حسن اینان، هر کسی میخواد. با یک لگد که زد به در نیم سوخته، تاب و توان مادر و جان پسر گرفت، تاب و توان مادر و جان پسر گرفت. یه وقت ببینم ناله زهرای اطهر بلند، بابا یا رسول الله، با این همه سفارش در حق من ببین بابا. دشمن به تازیانه ز زهرا خبر گره، بمیرم چه گذشته به مولا امیرالمومنین. یا رب ببین دادم زکر هم غن شو هم لا لرا هم محسن شش ماه زهرا یهش ده سال را دارم بلم این زمزمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. عذر میخوام، منتظرم عزیز دلم استاد بزرگوار آجای زنجانی بیان، و الا طول نمی دادم. یارب ببین دادم زکر هم غنچه و هم لال را هم محسن شش ماه زهرا یهش ده سال را دارم به لب این زم زمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه تمه یا فاطمه ای ماه من بر چهرت تا پرده نیلی زدن اون روز زهرا تو کوچه بود مولا تو خانه زانوهای غم رو در بغل گرفته یه وقت ببینه بی بی با چادر خاک آلوده وارد خانه شد اما این چادر رو صورت کشیده علی صورتشو نبینه رنگ از صورت حسن پریده ای ماه من بر چهره تا پرده نیلی زدن گفتا حسن با من چنین بر ما درم سیلی زدن گفتا حسن با من چنین بر مادرم سیلی زدن تیره شده عالم همه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه میگن یه شبی حسین عزیز بعد از شهادت مادر تقاضا کرد بابا دلم برا مادرم تنگ شده منو به زیارت قبر مادر ببر نیمای شب علی مظلوم آمد آهسته آهسته با نوازش حسینشو از خواب ناز بیدار کرد بابا جان میخوایی بری به زیارت مادر دستشو گرفت تو تاریکی شب آهسته آهسته بیرون آمدن از خانه همین که رسید کنار قبر مادر خودشو انداخت روی مزار مادر با حسینت آمد سوزه دگر دارد کنون این عشق من این آه من امشب حسین نت آمده یا فاطمه همراه من ناله زند بیواهمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه فاطمه یا فاطمه یا فاطمه همین جمله رو بگم و دعاتو کنم هر دیدی یه بازدیدی داره اینجا نیمه شب حسین عزیز آمد دیدن مادر مادرم نیمه شبی آمد دیدن حسینش کجا یمن الحسن زن خولی از شیعان اهل بیت بود میگه نیمه یه شب برخواستم برای تجرد یه وقت دیدم هودجی از آسمان به زیر آمد چند بانوی مجلل از آن پیاده شدن سیاه بوش، اما دیدم یه خانمی از همه داغدارتر، گاهی می نشیند و بر می خیزد، آمد آمد تا کنار تنور دست برد، سر بریده یه حسینش رو برداشت، ای صدا می زنه غریب مادر حسین، مظلوم مادر حسین.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لمحمد وأهل بيته يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما، قلب نورانی حضرت را از ما راضی بدار، با تعجیل در ظهور حضرت قصه ها را از دل حضرت و دوستانش مرتفع بفرما، ولیات را از وجود مقدس امام زمان دور بدار، حاجات حضرت به بهترین وجه برآورده بفرما، اسلام و مسلمین دوستان و شیعیان حضرت در کنف حمایت حضرت معزز و منصور بدار، خطر دشمنان اسلام به خودشون برگردان، به محمد و آل محمد با قهر ولیت اونها رو خار و ذلیل و نابود بفرما، به محمد و آل محمد با شفاعت ولیت به همه ما و دوستان حضرت نعمت صحت، امنیت، عافیت، عاقبت به خیری، عمر طولانی و با برکت و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو کرامت بفرما، ارواح طیبه شهدا، صلحا، علما، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، گذشتگان از جمع حاضر و صاحب البیت بر سر سفره امیرالمؤمنین علیه السلام میهمان بفرما، پروردگارا عموم خدمتگزاران به آستان مقدس امام زمان، شیعیان، زعمای شیعه، به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایتش معزز و محفوظ بدار، محبت امام زمان رو در دل ما افزون بدار، یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار، به کف با کفایتش گره از کار دوستانش باز بفرما، مرزای از شیعیانش شفای عاجل عنایت بفرما، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.